مدال. ایران در دوره پیشین این مسابقات دوم شده بود. در این دوره از مسابقات 12 کشور شرکت داشتند که اکثریت قریب به اتفاق آنان از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودند. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران همچنان تعطیل است پس از اعتراض مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی محمد بنا. محمد بنا چندی پیش در مصاحبه با صدا و سیما گفته بود:
اگر من کاری رو میکنم یا حرفی رو میزنم تمامش در رابطه با اینه که واقعا دلم برای کشتی و کشتی فرنگی میسوزه.
محمد بنا به علت پرداخت نشدن حقوق اعضای کادر فنی و همچنین پاداش‌های فرنگی کاران دو روز پیش از حضور در اردوی تیم ملی خودداری ورزید. این در حالی است که دو ماه دیگر جام جهانی کشتی قرار است در تهران برگزار شود. معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد از نظر قانونی مانوئل جوزه سرمربی پرسپولیس است. محمود سالارکیا که با خبرگزاری مهر گفتگو می کرد اضافه نمود باشگاه می تواند طبق قرارداد از مانوئل جوزه در سمت‌های دیگر در تیم‌های پایه استفاده کند، یا اینکه این مربی پرتغالی با توجه به نتایج ضعیفی که به دست آورده و بر اساس میزان کاری که تاکنون انجام داده حدود 40% از قرارداد خود را بگیرد و قطع همکاری کند. در آلمان هفته 17 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با 6 بازی دنبال شد. مهمترین نتیجه شکست شالکه بود در خانه با نتیجه 1-3 در مقابل فرایبورگ رده 10 که خود را با این پیروزی تا مکان 5 جدول بالا کشید و جای شالکه را گرفت. به گزارش شبکه گول تیوی دو گل از 3 فرایبورگ توسط یان روزنتال زده شد. در بالای جدول بایر مونیخ، بایر لورکوزن و آینتراخت فرانکفورت اول تا سومند. اما امشب اگر دورتموند در هوفنهایم پیروز شود به رده سوم می رود جای فرانکفورت. در انگلیس در هفته 17 لیگ برتر هر دو تیم منچستری یونایتد و سیتی با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب بر ساندرلند و نیوکاسل پیروز شدند و اول و دومند. چلسی با وجود آنکه دیدارش با ساوثهامپتون به تعویق افتاده سوم است. چلسی امروز در یوکوهاما ژاپن باید در فینال جام باشگاه‌های جهان مقابل کورنتیانس برزیل بازی کند. و لالیگا اسپانیا هم امشب در هفته 16 دیدار حساس دو تیم صدر جدول بارسلون و اتلتیکو مادرید را در بارسلون برگزار می‌کند. پیروزی اتلتیکو این تیم را به فاصله 3 بارسلون می‌رساند. رئال مادرید تیم سوم جدول در خانه میزبان اسپانیول است.
حبیب روشنزاده، البته همونطوری که توجه کردید 3 از وقتمون گذشتیم، اونم به خاطر این بود که حجم خبرهای مربوط به مصر خیلی طولانی شد، ولی این مانع نمیشه که مجدداً از خلاصه مهمترین خبرها آگاهی پیدا کنیم همچنان در همراهی مراد ویسی.
تیم ملی فوتبال ایران از بازی‌های غرب آسیا حذف شد. طالبان پاکستان به فرودگاه پیشاور حمله کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اوایل دی ماه به بغداد می رود. مرحله نخست همه پرسی پیشنویس قانون اساسی جدید مصر پایان یافت. باراک اوباما امروز یک شنبه به دیدار خانواده دانش آموزان کشته شده آمریکایی در شهر نیوتاون می رود. مرتضی تمدن استاندار تهران می گوید معتاد بیمار نیست و باید تاوان لذت مصرف مواد مخدر را بدهد. سرتیپ حسین دقیقی معاون وزیر دفاع ایران می گوید تهران مطمئن است که اسرائیل سرتیپ علیرضا عسکری معاون پیشین وزیر دفاع ایران را ربوده است. حسین کنعانی مقدم دبیر کل یک حزب نزدیک به محسن رضایی از قطعی بودن نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. خبر دیگر این که 3 از رهبران مخالفان ولادیمیر پوتین در تظاهرات روز شنبه بازداشت شدند، اما 4 از سرانی که در این تظاهرات بازداشت شده بودند در اواخر روز شنبه طبق گفته پلیس روسیه آزاد شدند. وزیر اطلاعات ونزوئلا میگوید وضعیت جسمانی هوگو چاوز رضایت بخش است. دولت فیلیپین به مناسبت کریسمس در جنگ با شورشیان این کشور آتش بس اعلام کرد و خبر آخر این که هزاران تن از مخالفان حکومت بحرین در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته خواهش میکنم همچنان با ما بمونید، با اتون کار داریم، درباره سوریه میخوایم صحبت کنیم. تا آن زمان یک اسمسی که به دستمون رسیده به اطلاعاتون میرسونم. شنوندهی که تحت عنوان یک کودک 10 ساله خودش رو معرفی کرده با اسمس برای ما نوشته: اگر این حکومت داریه من حاضرم 10 تا از این کشورها رو اداره کنم. شما هم میتونید اسمس بفرستید تا در طول برنامه بتونیم اونها رو نقل بکنیم. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش ایران به استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه. سپس با مراد ویسی درباره آخرین تحولات سوریه گفتگو خواهیم کرد و پس از دیداری از جهان فرهنگ و هنر صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو براتون ورق میزنیم و سریع هم به جهان موسیقی خواهیم زد. در ادامه گزارش ها به اطلاعتون برسونم که یحیی رحیم صفوی ببخشید دستیار و مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور نظامی روز شنبه در واکنش به استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه ایالات متحده رو متهم کرد به تحریک ترکیه و در پی آن ناامنی در منطقه. این در حالیه که وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا دستور استقرار 400 نیروی نظامی و 2 سامانه سپر دفاع موشکی پاتریوت را به ترکیه صادر کرد. کیان معنوی.
سلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای در امور نظامی روز شنبه در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه حضور آمریکا در منطقه را دخالت نابجای آن کشور در امور سوریه خواند و ایالات متحده را به تحریک ترکیه و در پی آن گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 24 آذر دستور استقرار 2 سامانه موشکی پاتریوت و 400 نیروی نظامی آمریکایی را در مرز ترکیه صادر کرد. We are deploying 2 Patriot batteries here to Turkey. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در این زمینه اظهار داشت که ارسال این سیستم موشکی مرتبط با تهدیدهایی است که از جانب سوریه رخ داده است. لئون پانتا روز جمعه پس از ورود به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه گفت: ما نمی توانیم دائم نگران این باشیم که مبادا سوریه عصبانی شود. در ماه اکتبر توپخانه ارتش سوریه شهرک مرزی آق قلعه در ترکیه را بمباران کرد که این اتفاق به کشته شدن 5 شهروند غیر نظامی انجامید. 28 کشور عضو ناتو پیمان آتلانتیک شمالی سه‌شنبه هفته گذشته با درخواست ترکیه برای استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در مرزهای مشترک جنوبی ترکیه با سوریه موافقت کرد. بر اساس این توافق آلمان، هلند و ایالات متحده برای ارسال باتری‌های پرتابگر موشک‌های پاتریوت به ترکیه اعلام آمادگی کردند. آلمان، هلند و ایالات متحده تنها کشورهایی هستند که در حال حاضر توانایی انتقال این سیستم دفاع موشکی را دارند. ایالات متحده و سازمان ناتو امیدوارند که این موشک‌ها را در دومین هفته از ماه ژانویه در محل مورد نظر مستقر سازند. روز جمعه پارلمان آلمان لایحه استقرار موشک‌های پاتریوت آن کشور را در ترکیه تصویب کرد. اکنون تنها هلند باید به زودی تصمیم خود را در مورد زمان ارسال سامانه‌های پاتریوت به ترکیه اعلام کند. استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در حالی در ترکیه شکل می‌گیرد که این اقدام در روزهای اخیر با انتقاد روسیه به عنوان همپیمان دمشق روبرو شده است. به همین منظور اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز شنبه در گفتگو با اینترفاکس خبرگزاری روسیه بار دیگر اطمینان داد که سیستم موشکی پاتریوت تنها جنبه دفاعی دارد و تا زمانی که با نیاز هست در ترکیه خواهد ماند. گفتگوی دبیر کل ناتو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است روز دوشنبه منتشر شود. در ایران علاوه بر یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در ارتباط با سپر دفاعی پاتریوت روز شنبه این سپر دفاعی را تهدیدزا خواند و از نخبگان اروپا، آمریکا و ترکیه خواست قبل از آن که به گفته وی آتشی برافروخته شود که کسی قادر به خاموش کردنش نباشد، پاتریوت ها را از منطقه جمع کنند و ببرند. جنبه دفاعی موشک های پاتریوت را چگونه می توان تعریف کرد و چرا کشورهای ایران و روسیه در این مورد ابراز نگرانی می کنند؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا.
استقرار سامانه دفاعی پاتریوت با اینکه جنبه دفاعی داره، ولی به کارگیری اینها در ترکیه میتونه گام های اول باشه برای ایجاد منطقه یا منطقه های پرواز ممنوع بر فراز سوریه. اگر سوریه نتونه از هواپیماهای خودش و از هلیکوپترهای تهاجمی خودش که استفاده میکنه بر علیه مخالفان بشار اسد، این یک مزیت و به طور کلی کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای مخالفان بشار اسد و در نهایت سرنگونی هرچه زودتر حکومت بشار اسد. این باعث نگرانی هست هم برای ایران و هم برای روسیه، و این دو کشور میشه گفت که متحد و به طور کلی حامی و پشتیبان دولت بشار اسد هستند.
حسین آریان. از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون صدها هزار نفر از شهروندان سوری به ترکیه پناهنده شدند و در اردوگاه‌های مرزی مستقرند. سوریه، ترکیه و همراهان آن را به تحریک شورشیان و تبلیغات منفی بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد متهم کرده است.
آخرین وضعیت سیاسی نظامی سوریه و موضع وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در خبرها شنیدید. برای همین هست که مجدداً با مراد ویسی همراه هستیم تا از او درباره آخرین تحولات سوریه بپرسیم. در درجه نخست آقای ویسی، می‌خواستم بپرسم درون خود سوریه اگر خبری از آخرین وضعیت سفارایی نیروهای درگیر وجود داشته باشه چگونه هست؟
امروز یک فیلمی رو منتشر کردن مخالفان که گفتن اردوگاه یرموک رو مسلط شدن که اونجا محل فرماندهی احمد جبرئیل از فرماندهای فلسطینی طرفدار بشار اسد است و اونا گفتن احمد جبرئیل هم بعد از 12 روز درگیری اونجا رو ترک کرده، که تحول مهمیه.
به هر حال واکنش مقامات ارشد ایران نظامی و سیاسی از رویدادهای تازه مربوط به سوریه است.
آقای صالحی وزیر خارجه روز شنبه گفته ایران و چین و روسیه اجازه نمیدن بشار اسد از طریق مداخله خارجی سرنگون بشه. سرلشکر فیروزآبادی هم گفته این استقرار پاتریوت‌ها در ترکیه تهدیده و ما این رو قبول نداریم، و گفته برای موشک‌های ما و برای جلوگیری از کار حمایتی روسیه در سوریه است.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته صحبت درباره رویدادهای سوریه خیلی مفصل است که در طول برنامه‌های دیگر رادیو فردا حتما درباره اون آگاهی خواهید یافت. فعلا بپردازیم به شماری از نظرات شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف نظر دادید.
من به عنوان یک ایرانی تسلیت خودم رو به مردم آمریکا و به پدران و مادران کودکانی که به خاطر نفهمی یک نفر کشته شدن عرض میکنم و باهاشون هم دردم. همچنین با کودکانی که بیگناه توی مدرسه در ایران سوختند به خاطر نداشتن یک بخاری امن.
میخواستم بگم این آقای رامین مهمان پرست بهتر نبود به جای همدردی با خانواده قربانیان حمله به مدرسه در آمریکا، با قربانیان و خانواده سازماندگان این حادثه آتش‌سوزی در مدرسه در ایران ابراز همدردی بکنه و فکر برای اونا بکنه؟
واسه این دموکراسی های آمریکایی که اینقدر تعریفش میکنیم، امروز که دوباره شاهکار کردن، دوباره دو سری قدام، یکی دو تا کشته، یکی 28 کودک. واقعا که این بخوای آمار دیوانه ها رو بگیریم، به نظرتون دیوانه خونه کدوم ور دنیا؟
آقای خامنه‌ای بیایید و وجدان خود را قاضی کنید و طبق قانون اساسی که در زمان آقای خمینی نوشته‌اند عمل کنید. بابت همه مسائل، بابت احزاب، بابت زندانیان.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فردا، میخواستم به این آقا احمدی نژاد بگم اون پول نفتی که قرار بود سر سفره‌های مردم بیارید، والا ما چیزی سر سفره‌هامون نمیبریم، نمیبینیم. این پول نفت رو با سفره های بسیجی ها و آزاده ها و آخونزاده ها بردم، سر سفره های یه مش فقیر بیچاره هیچی نیست. خیلی ممنون خدا.
با سلام و صبح بخیر به کارکنان رادیو فردا، خواهش بکنم که تمام حرف دل مردم بگویید، میگه در بوریدی که حرف ناگواری زشتی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی امروز مثل همیشه در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز، و امیدوارم که روز رو خوب و خوش و خرم آغاز کنه.
آقای سرکوهی، سومین دو سالانه مجسمه‌های شهری امروز افتتاح میشه.
بله، این سومین دو سالانه مجسمه‌های شهری قرار بود که روز چهارشنبه 15 آذر ماه افتتاح بشه، اما در اون روز آلودگی هوا بود، تهران تعطیل شد و افتاد به امروز یک شنبه 26 آذر ماه. این دو سالانه به عنوان مجسمه شهر امروز و آینده برگزار خواهد شد، 45 روز ادامه خواهد داشت در نگارخانه برگ و 180 اثر از 172 مجسمه ساز در این دو سالانه ارائه خواهد شد و در پایان به 5 نفر جایزه داده خواهد شد و همچنین جوایزی داده خواهد شد به کسانی که بهترین طرح رو برای میدان‌های تهران داده باشن. اما واقعیت این هستش که ما می‌دونیم که مجسمه‌ها اصولاً شهر رو زیبا می‌کنن، محیط شهری رو انسانی‌تر می‌کنن و شهرهای ایران از نظر مجسمه بسیار فقیر هستن و شهرداری تهران هم معمولاً دو سالانه برگزار می‌کنه، اما مجسمه ها رو بعدن نمیخره و در شهرها نصب نمیکنه، چون که مجسمه های برگزیده دو سالانه قبلی هنوز خریداری نشدن و در میدان ها هم نصب نشدن.
برای اولین بار هست در تاریخ نشر ایران آقای سرکوهی که کتابی درباره اسناد مجسمه های یکی از استادان مجسمه سازی در این دو سالانه رونمایی میشه.
همونطور که شما گفتین، خب تحقیقات در ایران درباره هنرمندان بسیار ضعیف هست و اسنادی که این هنرمندان از خود به جای میگذارن معمولا دیگه چاپ نمیشه، منتشر نمیشه در کتاب ها. اما این بار قرار است که کتابی با عنوان اسناد مجسمه های ابوالحسن خان صدیقی با عنوان کنکاشی در اسناد مجسمه سازی معاصر ایران چاپ بشه، که ابوالحسن خان صدیقی کسی که در سال 1120 مجسمه عدالت رو در باغ قلهک تهران ساخت و نصب کرد و بعدم مجسمه های بسیار مشهوری داره، مثل مجسمه سعدی در شیراز یا مجسمه بوعلی در میدان بوعلی همدان و نادرشاه در آرامگاه نادرشاه در شهر مشهد. امیدواریم که به این وعده عمل بشه و این کتاب چاپ بشه و در این دو سالانه رونمایی بشه.
حالا که درباره هنرهای تجسمی به طور کلی صحبت کردیم، از مجسمه سازی بریم به دنیای نقاشی آقای سرکوهی.
بله، دو نمایشگاه جالب هست، یکی نمایشگاهی با عنوان بینام که در گالری طراحان آزاد هست، نقاشی‌های محمد مهدی طباطبایی است، و دیگری نمایشگاهی است از در گالری شیتس از آثار سبا موسوی، نقاشی که سعی میکنه با تکنیک با سبک اکسپرسیونیسم و رئال اکسپرسیونیسم نقاشی‌های فیگوراتیو بکشه، پورتره بکشه، اما از سطح عبور کنه و دغدغه‌های انسان معاصر رو نشون بده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
پیش از ادامه برنامه یک اسمس رو به اطلاعاتون میرسونم. شنوندهی برای ما نوشته تهدیدهای سران سپاه که موشک های پاتریوت مستقر در مرز ترکیه احتمال جنگ جهانی است فقط یک خودنمایی بیشتر نیست، و به قول این شنونده بشار اسد رفتنی است و روسیه هم با چشم گریان موافقت خواهد کرد. حسن از ایران اینو نوشته. ادامه برنامه صبحانه با خبر. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات روزنامه‌های امروز چه مطالبی جلب توجه میکنه. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه‌های قانون، ابتکار و رسالت شروع میکنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های قانون ابتکار و رسالت گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلفی منتشر کردن درباره واکنش‌هایی که به اظهارات اخیر آقای احمد جنتی انجام شده از سوی طیف‌های مختلف سیاسی. روزنامه قانون نوشته که پس از اون که آقای جنتی در یک گفتگو با ارگان ستاد اقامه نماز جمعه گفت که فتنه‌گران حتی توهم حضور در انتخابات رو نداشته باشن و به صراحت از رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب یا منتقد جناح حاکم خبر داد، حالا چهره های مختلف از جمله علی مطهری، صادق زیبا کلام و آقای عباس عبدی و دیگران اظهار نظر کردند که این نظرات آقای جنتی نظر نظام نیست. البته آقای صادق زیبا کلام گفته که کنار گذاشتن اصلاح طلبان به نفع اسفندیار رحیم مشایی خواهد شد و آقای علی مطهری هم تاکید کرده که آقای موسوی و کروبی در دادگاه محاکمه نشدند و آقای جنتی حق نداره در مورد اونها اظهارات منفی انجام بده. اما حسن بیادی فعال سیاسی اصولگرا هم به نوشته این روزنامه گفته که حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده الزامی هست. روزنامه ابتکار در سرمقاله خودش نوشته که انگار یک بازی فوتبال هست انتخابات آینده و جناح اصولگرا همون جناح حاکم هست که با داورها یعنی شورای نگهبان دست به یکی کرده.
اصولگرایان و احمدی نژاد از هم جدا نیستند، نقل قولی است از عبدالواحد موسوی لاری که در روزنامه آرمان به چشم می‌خوره.
روزنامه آرمان امروز گفتگوی مفصلی با آقای موسوی لاری انجام داده. ایشون وزیر کشور دوره اصلاحات بوده و از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز هست. آقای موسوی لاری در این گفتگو تاکید کرده که اصلاح طلبان حاضر نیستن به هر قیمتی در انتخابات آینده شرکت بکنن. ایشون در این حال تاکید کرده که خواسته اصلی اصلاح طلبان احیای برخی از اصول قانون اساسی هست، از جمله اصل جمهوریت، اصل تکیه بر آرای مردم و اصل مبتنی بودن نظام جمهوری اسلامی به آرای مردم، که باید به گفته آقای موسوی لاری این اصول در انتخابات ها خودشون رو نشون بدن و جناح حاکم حق نداره که گروه یا طیفی رو به دلیل انتقاد از عملکرد اصولگرایان از انتخابات حذف کنه.
و روزنامه جهان صنعت به اصلاح قانون احزاب پرداخته.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی امروز منتشر کرده درباره اصلاح قانون احزاب، البته اصلاحی که در حال حاضر در سکوت انجام میشه در مجلس و از قول امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نوشته که این اصلاحی قانون احزاب با مشورت حوزه علمی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حال انجام هست.
و روزنامه رسالت مطلبی نوشته درباره قاچاق کالا و ارز نظری داده.
روزنامه رسالت خبر داده که مهدی ابویی معاون ستاد قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام کرده که برخی افراد در بدنه دولت آقای احمدی نژاد از عرضه کالاهای خارجی تقلبی و قاچاق در کشور حمایت میکنن به دلیل اینکه منافع مالی دارن. البته ایشون اسامی کسی رو اعلام نکرده اما تاکید کرده که در برخی مقامهای دولتی این گرایش مشهود هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران و مثل هر هفته نگاهی میکنم به اون چه که در هفت روز گذشته تو موسیقی جهان رخ داده. مطمئناً مهمترین خبر هفته خبر درگذشت راوی شانکار، چهره برجسته موسیقی جهان از هند در سن 92 سالگی بود. هنرمندی نامدار مثل جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز، شانکار رو پدرخوانده موسیقی جهانی یا ورلد میوزیک خونده. در واقع شانکار کسی بوده که موسیقی کلاسیک هندوستانی و ساز سیتار رو به جهان غرب معرفی کرده و در طول فعالیتش در موسیقی با بزرگانی چون یهودی منوهین، نوازنده برجسته ویولن قرن 20 همکاری کرده و بین موسیقی غرب و شرق پیوند زده. Thank you. دیگر اتفاق برجسته این هفته کنسرت بزرگی بود که در شهر نیویورک آمریکا برگزار شد، کنسرتی با حضور چهره‌های نامدار موسیقی جهان در روز 12 ماه 12 سال 2012، البته به هدف کمک به آسیب دیدگان طوفان سندی در شرق آمریکا. چهره‌های مطرح موسیقی جهان در مدیسون سکوئر گاردن 6 ساعت اجرا کردند، اجرای نادر که حتما در تاریخ ثبت میشه. کنسرت رو بروس اسپرینگستین، هنرمندی که اهل شرق آمریکاست و در کشور خودش بسیار محبوبه و هموطنانش لقب رئیس رو بهش دادن، شروع کرد. اما او تنها هنرمند از شرق آمریکا نبود که به روی صحنه میرفت. بیلی جول متولد نیویورک، جان بونجاوی متولد نیوجرسی، دو خواننده کهنه‌کاری بودند که اونها هم به روی صحنه رفتند. اما به غیر از اینها، ستاره‌های کهنه‌کاری هم از اون ور اقیانوس اطلس و از کشور انگلیس به نیویورک اومده بودند و اجرا کردند، از جمله راجر واترز، بنیانگذار گروه پینک فلوید، اریک کلپتون، نوازنده برجسته گیتار، و دو گروه راک قدیمی رولینگ استونز و دهو. اتفاقهای جالبی در این کنسرت رقم خورد، اما شاید جالب ترین اونها اجرای اعضای گروه نیروانا بعد از نزدیک به 2 دهه بود. گروهی که پدیده موسیقی دهه 90 میلادی بود، اما بعد از خودکشی کرت کوبین، آهنگساز، خواننده و نوازنده گروه، فعالیتش متوقف شد. جالب اینجا بود که در این اجرا به جای کرت کوبین، پول مکارتنی، موزیسین قدیمی و از اعضای گروه بیتلز برای گروه نیروانا میخوند، در حالی که همه انتظار داشتن اونها آهنگ قدیمی رو از گروه اجرا کنند، پول مکارتنی و نیروانا آهنگی تازه رو ارائه کردند. در این هفته مجله اقتصادی فوربس در یکی از فهرستای خود که هر سال منتشر میکنه، پردرآمدترین زن هنرمند موسیقی رو معرفی کرده و او کسی جز بریتنی سپیرز نیست. سپیرز خواننده پاپ 31 ساله آمریکایی امسال 58 میلیون دلار درآمد داشته. نزدیکترین درآمد رو به او به ترتیب تیلور سویفت با 57 میلیون، ریهانا با 53 میلیون دلار داشتند. اما برای اینکه بهتر واقعیت رو درک کنیم، کافیه درآمد سپیرز رو با دیگران مقایسه کنیم. مدونا ستاره کهنه‌کار امسال 30 میلیون دلار و ادل چهره موفق سال گذشته موسیقی 35 میلیون دلار درآمد داشتند. سپیرز با فروش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش در جهان یکی از موفق ترین هنرمندان تاریخ موسیقی به شمار میاد، البته از نظر تجاری. در این هفته نامزدهای دریافت جایزه گلدن گلوب هم معرفی شدند، جایزه که اتحادیه رسانه‌ای خارجی هالیوود در آمریکا اون رو به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی میده.
گذری به جهان موسیقی بود با بردیا افشین. باید اضافه کنم که نمیدونم امروز بدشانسی منه یا قدم من بد بوده، از ساعت 7:05 به بعد باز دوباره رسیدن اسمس هاتون متوقف شد. فعلا باید اضافه کنم که برنامه صبحانه با خبر همچنان ادامه پیدا میکنه، فقط همونطور که میدونید در این ساعت، یعنی حوالی ساعت 8، یه چند ثانیه سکوت تا از تصویر به صدا برسیم. البته صدا همچنان هست، از اولش هم بوده، در ادامه صبحانه با خبر همچنان که میدونید نیم ساعت آخر تصویر ما رو نمیبینید، ولی صبحانه با خبر رو میتونید همچنان هر جای دیگه‌ای که هستید، چه در منزل چه در اتومبیل هاتون بشنوید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه در همراهی مراد ویسی هستیم تا به اتفاق به جهان خبرها بریم و از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با آگاهی پیدا کنیم. آقای ویسی با سلام مجدد.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است چین، روسیه و ایران به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دهند برای سرنگونی قهری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مداخله کنند. وبسایت شبکه خبر تلویزیون ایران به نقل از گفتگوی علی اکبر صالحی با پایگاه خبری عربی پرس گفته است ایران اجازه موفقیت طرح‌ها و سناریوهای غربی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی‌دهد. آقای صالحی گفته است راه حل پایان بحران سوریه گفتگوی فراگیر بین دولت و مخالفان بدون مخالفت بدون مداخله خارجی هاست. مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید معتاد بیمار نیست و نمیشود وی را رها کرد تا موجب تباهی خانواده ها شود. بنابر گزارش ایلنا، مرتضی تمدن روز شنبه در جلسه شورای شهر تهران گفت معتاد به زنجیره تولید و توزیع مواد مخدر وصل است و باید تاوان لذتی را که از مصرف مواد میبرد بدهد. استاندار تهران با خطرناک خواندن حضور معتاد در بین خانواده ها گفت معتاد به هیچ وجه به درد خانوادهش نمیخورد و باید او را جمع کرد و در کمپ مستقر کرد. و همچنین با تأکید بر موفقیت برخورد قهری چین با توزیع کنندگان مواد مخدر گفت باید با نهایت قوه قهریه با توزیع کنندگان مواد مخدر برخورد شود. سرتیپ حسین دقیقی معاون وزیر دفاع ایران میگوید تهران مطمئن است که اعضای سرویس اطلاعاتی اسرائیل 6 سال پیش سرتیپ علیرضا عسکری را ربوده و به اسرائیل منتقل کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نظامی ایران روز شنبه در ششمین سالگرد ناپدید شدن این سرتیپ ایرانی گفته است تهران شواهد فراوانی از ربایش و انتقال علیرضا عسکری به اسرائیل دارد. مقامات ایرانی میگویند سرتیپ پاسدار علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع ایران 6 سال پیش هنگامی که از مقام خود بازنشسته شده و در ترکیه در حال تجارت بود ربوده شده است. اسرائیل ادعای ربودن علیرضا عسکری را نه تایید و نه تکذیب کرده است. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیرکل حزب سبز از قطعی بودن نامزدی محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد. بنابر گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم گفت اعضای حزب وی با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرده و شعار آقای رضایی در انتخابات جامعه امید و دولت فراگیر خواهد بود. محسن رضایی که از سال 60 تا 76 به مدت 16 سال فرمانده کل سپاه پاسداران بود، پیش از این با مطرح کردن ایده دولت فراگیر گفته بود منظورش از چنین دولتی به کارگیری همه نامزدهای ریاست جمهوری در دولت است. و خبر آخر این که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. ربابه رضایی همسر آقای شهابی به رادیو فردا گفته دلیل انتقال این فعال کارگری به بیمارستان کمردرد، گردن درد و خونریزی بینی بوده است. خانم رضایی همچنین گفت که همسرش به دلیل آنچه که رفتار نامناسب مأمور همراهش نامیده به بیمارستان بازگشته است. آقای شهابی 22 خرداد سال 89 بازداشت شد و دوره محکومیت 6 ساله خود را در بند 350 زندان اوین سپری میکنند.
خیلی ممنون از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا درباره تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین مطلبی خواهیم شنید، سپس از بازتاب یادداشت فائزه هاشمی با خبر میشیم و انتقاد پدر او از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و همچنین بحث افزایش هزینه های درمانی ایران هم بحث گزارش دیگری است که در صبحانه با خبر میشنوید به اضافه پارانویا وبلاگ رادیویی. مخالفان پوتین پس از وقفه نسبتاً دراز مدت شنبه اقدامات اعتراض‌آمیز خودشون از سر گرفتند. در این روز رهبران اپوزیسیون روسیه از هواداران خود خواستند از حق خود برای تعیین آزادانه موقعیت شخصی که در قانون اساسی برای هر شهروند روس تضمین شده دفاع کنند. گرد همایی معترضان در شهرهای روسیه در حالی برگزار شد که کمیته تحقیق فدرال روسیه از بازگشایی پرونده قضایی جدید علیه الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون خبر داد. آنا رایسکایا در کیف.
15 دسامبر پس از اینکه شهرداری مسکو درخواست مخالفان دولت روسیه برای برگزاری راهپیمایی اعتراض میز را رد کرد، رهبران اپوزیسیون و فعالین سیاسی از هواداران خود خواستند ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مسکو در میدان لوبیانکا در مقابل ساختمان کگب سابق گرد هم آیند تا به پای بنای یاد بود قربانیان سیاسی که در همین میدان قرار دارد گل نثار کنند. آنها تاکید کردند از هیچ شعار و نماد سیاسی استفاده نخواهند کرد، اما پلیس در این حال هشدار داد با هر تجمعی که رنگ و بوی سیاسی داشته باشد برخورد میکند. گزارش ها دلبران است که شنبه دست کم 30 نفر از جمله رهبران اپوزیسیون بازداشت شدند. الکسی نوالنی یکی از سران مخالفان که روانه بازداشتگاه شده، پیش از آن خطاب به طرفداران خود در رادیو کوموسکو گفت:
У каждого из нас есть конституционное право собираться мирно и без оружия. Никто нам не может запретить просто гулять по центру города.
قانون اساسی این حق را برای همه ما قائل شده که در گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز آزادانه شرکت کنیم. من به عنوان شهروند مسکو حق دارم در مکان مطلوبم گردش کنم و هیچ کس نمی‌تواند این آزادی را از من سلب کند. من به عنوان عضو شورای هماهنگی اپوزیسیون خواستار آنم تا مردم در میدان لوبیانکا نه برای شرکت در اقدامی اعتراض‌آمیز که برای ادای این حق قانونی خود حاضر شوند. مهمترین وظیفه ما این است که قانون را محترم بشماریم و همزمان از عقاید و حقوق خود دفاع کنیم.
الکسی نوالنی و بلاگ نویسی است که به دلیل افشاگری موارد متعدد فساد و اختلاس مقام‌های دولتی شهرت کسب کرده، به طوری که در انتخابات شورای هماهنگی اپوزیسیون روسیه محبوب‌ترین رهبر معترضان شناخته شد. اما همزمان با این اقبال مردمی به نوالنی، فشار حکومت بر وی نیز افزایش یافته است. جمعه او به همراه برادرش به سرقت و پولشویی بیش از 1.5 میلیون دلار متهم شدند. نوالنی برای این اتهامات آن را پاسخ حکومت به فعالیت‌های سیاسی خود دانست. اما دمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین گفت آقای نوالنی می‌خواهد خلافکاری‌های خود را پشت پرده یک فداکاری سیاسی پنهان کند. او همچنین افزود از پوتین نیز می‌توان انتقاد کرد، زیرا هیچ دولت مرد آرمانی وجود ندارد. اما این انتقاد نباید از سوی کسانی مطرح شود که از سر شکم سیری و زیاده خواهی دست به اعتراض زدند. مکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی از حامیان سرسخت کرملین است، اما سرکوب مخالفان را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
Совершенно очевидно, что акции оппозиции уже не угрожают никакой мере политической стабильности, а являются просто выражением
гражданской мушахас است اقدامات اپوزیسیون تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور به شمار نمی رود، بلکه بیانگر نارضایتی آن بخش از مردم است که مخالف حکومتند. آنها هرچه بیشتر تحت تعقیب قرار گیرند محبوبیت بیشتری پیدا خواهند کرد. رژیمی که حاضر به شنیدن حرفهای مخالفانش نیست محکوم به شکست است. سیاست سرکوب برای مدیریت روند سیاسی اجتماعی جامعه اشتباه است.
اقدامات اعتراض میز اپوزیسیون روسیه شنبه در شهرهای بزرگ این کشور از سنت پترزبورگ گرفته تا خبارسک در سبری برگزار شد، اما مجموعاً شرکت کنندگان زیادی نداشت. رهبران اپوزیسیون در بیانیه گفتند ترس مردم از ابراز عقاید سیاسی خود در شرایطی که هیچ کس از تعقیب حکومت مسئول نیست قابل فهم است، اما اگر در جامعه صدای اعتراض خفه شود امید به بهبود نیز از میان خواهد رفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه از اون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
یادداشتی که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی 10 روز پیش در زندان نوشت، روز جمعه در وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شد. در این یادداشت یا گزارش فائزه هاشمی که خود در بند امنیتی زنان زندانی است به تشریح فضای زندان اوین پرداخته. علیرضا کرمانی:
اینجا زندان است،
با فشارها، محدودیتها، سختیها و دشواریهایش. فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زنان زندان اوین، گزارش خودش از زندان را اینگونه آغاز می کند و سپس ادامه می دهد: جدایی مادران از کودکان، جدایی همسران از یکدیگر، جدایی خواهران و برادران، خانواده های متلاشی، نوعروسانی که طعم زندگی مشترک را نچشیده روانه زندان شده اند، دختران جوانی که از پشت میز و صندلی دانشگاه به زندان آورده شده اند. دختر اکبر هاشمی رفسنجانی سپس اضافه می کند: با وجود این محرومیت ها زندانیان سیاسی زن اوین سختی ها را به جان خریده و در راه آرمان هایشان آن را تبدیل به فرصت می کنند و با تمرین دموکراسی در محیط کوچک خود آزادی را نوید می دهند. مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، درباره گزارش فائزه هاشمی از زندان اوین میگوید:
هم اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده و هم فحوای این نامه نشون میده که خانواده هاشمی، به خصوص خانم فائزه هاشمی، روز به روز دارن از حاکمیت دورتر میشن و راهی که خانم فائزه انتخاب کرده نزدیک شدن به نهادهای مدنی و نزدیک شدن به فعالان مدنی و حقوق بشر هست. اون قبلا هم اولین روزنامه زن رو راه انداخت، بحث دوچرخه سواری زنان، و فحوای این نامه کامل نشون میده که گرایش داره پیدا میکنه از حاکمیت به سمت فعالان زنی که تمامی خواسته هاشون کاملا مخالف اصول و فقه شیعه و فقه جمهوری اسلامی و اصول جمهوری اسلامی است.
فائزه هاشمی، نماینده دوم تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، سپس روابط درونی زندانیان زن و فضای بند امنیتی زنان زندان اوین را دسته‌بندی می‌کند. عنوان‌ها هم این گونه است: اینجا آزادی حاکم است، اینجا دموکراسی حاکم است، اینجا گفتگو حاکم است، اینجا دانشگاه است، اینجا محل خودسازی است، اینجا مدرسه عشق است و اینجا گنجینه انسانهای ارزشمند است. فائزه هاشمی در پایان میگوید: شاید بد نباشد همه ی کسانی که آرمانی دارند و هدفی و برای آن مبارزه میکنند، برای مدت کوتاهی هم که شده به زندان بیایند. مهدی مهدوی آزاد میگوید: خانواده هاشمی رفسنجانی تلاش میکنند تصور عمومی علیه خودشان را تغییر دهند.
یکی دیگه از کارکردهای نامی خانم فائزه هاشمی بحث تبلیغاتی است که به نفع خاندان هاشمی داره انجام میشه. قبلا هم در سایت‌های نزدیک با آقای هاشمی خونده بودیم که مثلا خانم فائزه در زندان ظرف میشوره، آشپزی میکنه، به زندانی‌ها خیلی روحیه داده. خانم فائزه در این نامه مثلا تاکید میکنه: اینجا همه ما با هم برابریم، من خیلی خوشحالم. در واقع داره اون افسانه‌ای که هاشمی نمیدونم همیشه فرد دوم بوده رو میشکنه و نشون میده که ما هم جزئی از این مردم هستیم. میخواد این رو ثابت بکنه، میخواد مردم رو به این باور برسونه.
در حالی که فائزه هاشمی پیشتر به ماموران گفته بود خودش روز دوم مهر ماه به زندان خواهد رفت، اما ساعاتی پس از پایان گفتگوی تلفنی نیمه شب اول مهر ماه، سه مامور زن و چند مامور مرد در خانه‌اش او را بازداشت کردند و به زندان اوین منتقل شد تا حکم 6 ماه زندان خود را به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی ایران سپری کند.
اسمس همچنان به دست ما نرسیده، یک بار دیگه شماره تلفن اسمسگی رو به اطلاعتون برسونیم: 2079260115730. البته در نبود اسمس میتونید برای ما پیام بفرستید با شماره 2042022112112. نمیدونم واقعا چرا اسمس نمیرسه، باید حتما دریاییم که دلیلش چیه. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه 24 آذر با انتقادی تند از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران گفت: عرصه سیاست و اقتصاد به دست کوته نظران و بی تجربه ها افتاده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی در ایران و از او پرسیده منظور اکبر هاشمی رفسنجانی از کوته نظران چه کسانی است. محمد صادق جوادی حصار:
با محمد مقدمه ای که ایشون تو صحبتشون داشتن دال بر این که اگر برنامه پنجم و چشمانداز 20 ساله انجام میشد ما در وضع کنونی نیستیم، خیلی روشنه به نظر من مخاطب اصلی صحبت‌های آقای هاشمی این است که با حذف مدیران با تجربه دولت احمدی نژاد عموما توی این دو دوره حذف شدن از مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وضعیت کشور این گونه است. بنابراین مخاطب وضع کنونی و مدیران کنونی در این صحبت قطعا دولت آقای احمدی نژاد و حامیان آقای احمدی نژاد هست.
آقای جوادی حساب، پس چجور میشه تفسیر کرد که در ماه‌های اخیر سخنان آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد اینقدر تند و تیزتر شده به نسبت سابق؟
شاید زمان تاثیرگذاری بیشتر باشه، یعنی آقای هاشمی شاید تصور میکنه که در این مقطع اگر بتواند تندتر، فعالتر و تاثیرگذارتر حرف بزنه و انتقاد بکنه دو تا کار انجام بده. یکی از تکرار دولت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده و از تکرار دولت مشابه او پیشگیری بکنه در حد توان خودش. دوم اینکه عرصه رو برای تصمیم سازی های کلان کشور فراهم بکنه که از دستگاه رهبری، تصمیم گذاران کلان کشور تو مجمع تشخیص و جاهای دیگه که هاشمی هم میتونه تو اونجا تأثیر داشته باشه، برای پیشگیری از این تکرار این ماجراها برگردیم به همون مدیرانی که به حاشیه رفتن و وضعیت کشور در فقدان و حضور اونها به این وضع افتاده. بنابراین شاید بهترین موقعیت این باشد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این حرفا رو بزنه تا هم به اونهایی که حاشیه رفتن امید بده برای فعال شدن و بازگشت، هم از تکرار دولتی مثل دولت احمدی نژاد حداقل در اندازه و توان خودش جلوگیری کرده باشه.
آقای جوادی حسار، آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که چند وقتی قبل با روزنامه آرمان داشتن تاکید کرده بودند که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند که میتونن مسائل رو به مسیر خودشون بازگردونن.
مشارکت دادن بدنه غیر فعال شده مدیریتی کشور و سیاسی کشور، کنترل وضع موجود و بازگرداندن نیروهای منتقد از طیف موسوی و کروبی و خود طیف هاشمی به عرصه کشور، فقط به دست آقای خامنه‌ای امکان داره اتفاق بیفته. یعنی فقط آیت الله خامنه‌ای است که این توانو دارد که نهیب بزنه به اون تنگ نظران و بی تجربه های سیاسی که فکر میکنن با خط کشیدن روی اون بخش از پتانسیل کشور میتوانند کشور اداره بکنند، چون حمایت های ایشان هم توانست اونها رو در دستیابی امیال و آرزوهاشون کامیاب و موفق بکنه. اگر حمایت های رهبری در خطبه های نماز جمعه از آقای احمدی نژاد نبود، آقای احمدی نژاد در برابر موج انتقادات اجتماعی و سیاسی نمی توانست به این نحو عمل بکنه و ناچار بود خودش کنترل کنه. ولی شخص آقای خامنه ای می تواند از موضع رهبری، همون جور که حمایت از دولت احمدی نژاد توانست به انزوای دیگران بیانجامد، میتواند انتقاد از احمدی نژاد یا اقبال به سمت منتقدین احمدی نژاد آب رفته رو به جو برگردونه و کشور رو در یک مسیر رشد و توسعه مجدد قرار بده.
محمد صادق جوادی حسار به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با مسائل ایران، شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید که مجدداً به چند تا از اونها گوش می‌کنیم.
من به عنوان یک ایرانی تسلیت خودم رو به مردم آمریکا و به پدران و مادران کودکانی که به خاطر نفهمی یک نفر کشته شدن عرض میکنم و باهاشون هم دردم، همچنین با کودکانی که بیگناه توی مدرسه در ایران سوختند به خاطر نداشتن یک بخاری امن.
میخواستم بگم این آقای رامین مهمان پرست بهتر نبود به جای همدردی با خانواده قربانیان حمله به مدرسه در آمریکا، با قربانیان و خانواده بازماندگان این حادثه آتش‌سوزی در مدرسه در ایران ابراز همدردی بکنه و فکر برای اونا بکنه؟
واسه این دموکراسی آمریکایی که اینقدر تعریفش میکنید، امروز که دوباره شاهکار کردن، دوباره دو سری قدام، یکی دوتا کشته، یکی 28 کودک. واقعا که این بخوای آمار دیوانه ها رو بگیری، به نظرتون دیوانه خانه کدوم وره دنیا؟
آقای خامنه ای، بیایید و وجدان خود را قاضی کنید و طبق قانون اساسی که در زمان آقای خمینی نوشته‌اند عمل کنید بابت همه مسائل، بابت احزاب، بابت زندانیان.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فردا. میخواستم به این آقا احمدی نژاد بگم اون پول نفتی که قرار بود سر سفره‌های مردم بیارید، والا ما چیزی سر سفره‌هامون نمیبریم، نمیبینیم. این پول نفت و سفره‌های بسیجی‌ها و آزاده‌ها و آخونزاده‌ها بردم سر سفره‌های یه مش فقیر بیچاره، هیچی نیست. خیلی ممنون، خدا.
با سلام و صبح بخیر به کارکنان رادیو فردا. خواهش بکنم که تمام رو حرف در مردم بگویید، بگرد در بوردی که حرف ناگواری زشتی باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همونطور که به اطلاع رسوندم اسمس های ما ساعت 7:05 به بعد قطع شد. قبل از اون یه اسمس رسیده بود در ساعت 6:50، شنونده نوشته با درود به شما میخواستم از طریق برنامه شما از آقای احمدی نژاد بپرسم تا حالا خودفروشی یه دختر 11 ساله رو به خاطر سیر کردن شکم خانوادش دیده؟ اگه ندیده، ایشون گفته من دیدم شبها چجوری بین کامیون ها چرخ میزنه. حالا هی بگو انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. رضا از شهر کرد. ادامه گزارش ها. بحث افزایش هزینه های درمانی در ایران موضوعی نیست که تنها رسانه ها با آن بپردازند. این موضوع حتی به تایید بالاترین مقام بهداشت و درمان کشور نیز رسیده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضیه وحید دستجردی روز جمعه گفت هر ساله بین 5-7.5% از ایرانیان به علت هزینه های بیماری های صعب العلاج به زیر خط فقر می روند. بهروز کارونی.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز جمعه افزایش هزینه های درمانی مردم را روز به روز توصیف کرد و گفت علارغم اختصاص اعتبارات مناسب، همچنان مردم نزدیک به 55% از هزینه های سلامت را از جیب خودشان پرداخت می کنند. با این همه او اضافه کرد با هزینه های مخفی و هزینه هایی که به صورت جاری در بیمارستان ها توسط مردم پرداخت می شود، میزان هزینه های درمانی که مردم از جیب خود می دهند به 70% می رسد. سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد تخصیص اعتبارات مناسب برای هزینه های درمانی در شرایطی ابراز شد که به گزارش مهرماه خبرگزاری ایسنا، بیش از 95% بیمارستان های موجود در کشور نیاز به نوسازی دارند، اما بودجه خوبی برای این نوسازی در نظر گرفته نشده است. بر اساس این گزارش قرار بود 10,000 میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها به حوزه بهداشت اختصاص یابد که این میزان پس از مدتی به 3600 میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت فقط 2000 میلیارد تومان به این حوزه پرداخت شد. اما چرا بودجه سلامت کشور تا این اندازه کاهش یافت؟ در این ارتباط می توان به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران در ماهای گذشته مراجعه کرد. به گزارش این خبرگزاری ها بخشی از بودجه سلامت کشور یعنی 1150 میلیارد تومان در آخرین روز کاری سال گذشته از سوی دولت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد و به نوشته روزنامه خراسان حتی ایراد قانونی رئیس مجلس نیز کارساز نبود. در این میان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز جمعه گفت حفظ سلامت و بهداشت مردم به عهده حکومت است، اما افسود سلامت شهروندان به عنوان یک مسئله جدی دیده نمی شود و بر همین اساس اولویت بندی کشور در بودجه ریزی برای سلامت مردم باید تغییر کند. مرضیه وحید دستجردی در سخنان دیگری در روز جمعه از سیاست دولت در اولویت بندی تخصیص ارز مرجع به کالاها انتقاد کرد و گفت در این سیاست گذاری کالاهای نظیر زین اسب بر دارو و تجهیزات پزشکی برای دریافت ارز مرجع ترجیح داده شده اند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که پیش از این خبرگزاری فارس از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود وزارت بهداشت ارز اختصاص یافته برای دارو را صرف خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی کرده است، اما این گزارش با واکنش این وزارتخانه مواجه شد که آن را دروغ محض نامید.
پس از گزارش بهروز کارونی نوبت میرسه که با توماژ تاخباز همراه بشیم و با برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا.
Get
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. گپی میزنیم و امیدوار میمونیم بلکه یه روزی پارانویاهای از اون دست که از آمریکا تا سوریه، از سوریه تا گوشه گوشه آفریقا نصیب بچه‌های خردسال میشه، یه روزی تموم بشه. من خبر کشتار مدرسه‌ای توی شهر نیوتاون آمریکا به گوشتون خورده. کشتار عمدتاً بچه‌های 5 ساله، 7 8 10 ساله‌ای که به قول باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار بود یه روز جشن فارغ‌التحصیلی و ازدواجشون رو ببینن. ولی جنون و گلوله دوباره این فرصت رو ایجاد کرد تا بتونیم فکر کنیم. به فاجعه‌ای که از آمریکا تا سوریه، از سوریه تا سودان، از سودان تا افغانستان و خیلی کشورهای دیگه مثل بختک تو زندگیمون سنگینی میکنه. پارانویای به وسعت کره زمین. پارانویای جنون و گلوله. شوربختانه همیشه دیر میشه، هرچند میشه امیدوار بود که خیلی دیر نشه. برای کشتن بچه‌ها از هر رنگ و نژادی، به نظر من چیزی جز جنون نمیتونه تو کله آدمایی که دست بهش میزنن وجود داشته باشه. چه این جنون رک و راست اسمش بیماری روانیه، چه اونایی که بهش مبتلان اسم دین و پاکسازی و نژادی و چه میدونم اینجور چیزا روش میذارن. جنون جنونه. تفنگت را زمین بگذار. زبان آتش و آهن با صدای محمد رضا شجریان.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. منم ما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل. دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. یک شماره قبلی اسمس بهتون داده بودیم، از طریق اون یکی دوتا اسمس به دستمون رسیده. 20420-733-595-555. فردا چنانچه ما با مشکلی مثل امروز روبرو بشیم این شماره رو براتون مجددن خواهم گفت. با این شماره دوتا اسمس رسیده. شنمنده نوشته: هندوانه رویاهایتان شیرین، انار موفقیت هایتان یزدانه، پسته خاطراتتان خندان، قصه زندگیتان خوش و هم و عمرتان چون یلدا بلند. ما هم برای شما آرزوی روزی خوش و بی درد سر میکنیم. تندرست و سرفراز باشید.